بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مرجحات باب تعارض بود. یکی از مرجحات باب تعارض مسئله موافقت الکتاب است، یعنی اگر دو روایت با هم تعارض کردند، یکی از این دو روایت موافق با قرآنه، این از مرجحاتش. در این بحث که آیا موافقت الکتاب من المرجحات، نظریاتی اقوالی ذکر شد. یکی از اقوال این است که موافقت الکتاب من الممیزات لا من المرجحات. موافقت کتاب از ممیزات. مرحوم آخوند صاحب کفایه نظرش این است که موافقت الکتاب از ممیزات هست. توجه دارید که یه مرجح داریم و یک ممیز، ممیزات و مرجحات، این دو با هم تفاوت‌هایی دارند که اگر ممیز باشه معناش این است که تمییز الحجت عن لا حجه، یعنی این روایت حجت است و اون روایت معارض اصلا حجت نیست. معنای مرجح آن است که نه، اینا هر دو حجتند، ولی این روایت مرجح دارد و ما این روایت رو اخذ میکنیم، این دارای ترجیح بر اون روایتی، که حالا بعدن توضیح میدیم که اگر ممیز باشه چه آثاری برش مترتبه، اگر مرجح باشه چه آثاری برش مترتبه. ولی در هر صورت آیا موافقت الکتاب جزو مرجحات یا جزو ممیزات؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است که موافقت الکتاب جزو مرجحات. مرحوم آخوند صاحب کفایه درست عکس شیخ انصاری، نظرشون این است که موافقت الکتاب جزو ممیزات. حالا دلائلشون چیه؟ دلائل مرحوم آخوند این است که موافقت الکتاب این در جهاتی تأثیر داره. موافقت الکتاب هم در مسئله ظهور تأثیر گذاره، هم در مسئله حجیت تأثیر گذاره. یعنی اگر یک خبری موافق با کتاب هست، در مقابل یک خبری موافق کتاب نیست، اونی که موافق کتاب نیست شما باید ظهورش رو توجیه کنید، جوری توجیهش کنید که با قرآن مخالف نباشه، بلکه با قرآن موافق بشه. پس بنابراین توجیه خبر مخالف یعنی دست از ظهور کشیدن، یعنی یک روایت دارای ظاهری است، ظاهرش مخالف با قرآنه، باید یه جوری توجیهش کنید که ظهورش برگرده بر خلاف ظاهر تا بتونیم با قرآن تطبیقش بدیم. پس موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب در ظهور تأثیر گذاره، این یک. دوم این که موافقت کتاب و مخالفت کتاب، این باعث میشه که اون روایت اصلا از حجیت ساقط بشه. اگر نتونید توجیهش بکنید، اگر قابل توجیه باشه توجیه میکنید، اگر قابل توجیه نباشه باید دورش بندازید. چون روایات زیادی داریم که ما یخالف الکتاب زخرف و باطل و فضربوه و علی الجدار، روایاتی که با قرآن مخالفه باید به دیوار بزنید. زخرف باطل، این معناش چیه؟ معناش مرجحیت یا ممیزیت. وقتی شما میگی زخرف باطل فضربوه علی الجدار، یعنی به درد نمیخوره این دیگه، این روایت رو بنداز دور. پس باطله، پس لا حجته، نه اینکه مرجح. این یه خورده از اون ترجیح، نه بحث ترجیح نیست، اصلا اون باطله. استناد به روایاتی که میگوید خبر مخالف قرآن ما لا یوافق القرآن، دو تعبیر داریم. بعضی از تعبیرات داره با خالف القرآن زخرفون و باطلون، در بعضی از تعبیرات داره ما لا یوافق القرآن فضربوه علی الجدار. ما لا یوافق یعنی چی؟ یعنی چی لا یوافق؟ لا یوافق اهم از یخالفه. یه روایتی میبینید با صریح با قرآن مخالفت داره، خب میگید مخالف قرآنه. یه خبری میبینید که مخالف قرآن نیست اما موافق قرآن هم نیست، یه مطلبی رو میگه که در قرآن وجود نداره، تو قرآن نیست. اگه یه خبری یه مطلبی رو گفت که در قرآن نیست، این چیه؟ این موافق قرآنه یا مخالف قرآنه؟ تو قرآن نداره، یه مطلبیه، تو قرآن وجود نداره این روایت، اینو چی بهش میگید؟ میگید مخالف قرآن؟ که نه، مخالف که نیست، چون تو قرآن نیست، این محتوا اصلا در قرآن نیست. خب این یخالف القرآن که صدق نمی کنه. یوافق القرآن هم چی؟ صدق نمی کنه، چون محتواش تو قرآن نیست. تا بگید موافق قرآنه، این چیه؟ این بهش میگیم لا یوافق القرآن، با قرآن موافق نیست، اما مخالف هم ممکنه نباشه. در بعضی از روایات داریم که اگر موافق قرآنم نشد بازم دور بندازید اون روایت رو، خیلی مهمه. در هر صورت مرحوم آخون می‌فرماید از این روایات استفاده میشه که اگر خبری موافق قرآن بود و اون خبر معارض موافق قرآن نبود، شما اون موافق قرآن رو بگیرید، حجت اونی که موافق قرآن نیست حجیت نداره. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم موافقت القرآن من الممیزات لا من المرجحات. حالا اگر یک ذهنیتی براتون پیدا شد که حالا ممیز باشه یا مرجح چه فرقی میکنه؟ بالاخره ممیز باشه باید این رو بگیریم اونو رها کنیم. اگر موافقت القرآن مرجح هم باشه باز یعنی اینو بگیریم اونو رها کنیم. پس چه فرقی میکنه ممیز با مرجح؟ تأثیرش در کجاست؟ بله؟ بله، یکی از تأثیراتش اینه که در اینجا به درد ما میخوره، این است که اگر اون خبر 5 تا مرجح داره، هم اعدله، هم اوثقه، هم افقهه، هم اشهره، تمام هم اورعه، تمام مرجحات اون داره، این یه دونه مرجح داره، اسمش چیه؟ این یه مرجح موافقت الکتاب. این یه دونه مرجح از اون 5 تا مرجح بالاتره. چرا؟ چون اسمش ممیزه. وقتی ممیز شد یک تنه حریف تمام مرجحات. حالا اونایی که حالا در مصداق مرجح ما کاری نداریم، ما میخوام بگیم این عنوان چه تأثیر داره که ما آخوند سعی میکنه اینو مرجح بدونه، شیخ مرحوم شیخ انصاری اون رو مرجح میدونه، تأثیرش اینه در تعارض مرجحات. این روایت 4 تا مرجح داره، اون روایت 3 تا مرجح داره، 4 تا 5 تا مرجح داره، کدوم مقدمه؟ باید مقایسه کنیم ببینیم مرجحات این بیشتره، مرجحات اعدل، اوثق، اورع، افقه، اشهر، موافقت عامه، مخالفت عام، اینا همه مرجحات بود، شهرت روایی، شهرت عملی، اینایی که گفتیم، اجماع، اجماع منقول و امثال ذالک مرجحات. اما اگه یه دونه ممیز پیدا بشه تمام اون مرجحات کم میارن در مقابل ممیز. چرا؟ چون این ممیزه، اونا مرجحن. لذا مرحوم آخوند موافقت کتاب رو میگه از ممیزاته. یعنی این یک دونه عرض کنم ممیز تمام مرجحات رو حریفه. اون روایت تمام مرجحات رو داره، البته ممیز به شرطی که نداشته باشه، ولی این یه دونه ممیز داره، ممیز از تمام مرجحات مقدم میشه. این یکی از آثاری است که بر ممیز باره. این که این بحث میکنن از ممیزات یا از مرجحات، بعد گاهی فکر میکنیم خب حالا بالاخره باید ما اون روایت رو قبول کنیم، چه مرجح داره چه ممیز داره، اون روایت هم رها کنیم. بله در اصل این قضیه فرق نمیکنه، ولی در این که در تعارض مرجحات ما ممیز رو مقدم میدونیم، نه از یک مرجح بلکه از تمام مرجحات. بله بله دیگه، به قول شما تقدم رتبی داره، اصلا وقتی ممیز آمد دیگه اصلا سراغ مرجحات شما نرو، دیگه کاری به مرجحات نداشته باش، هی اینقدر بحث نکن که فلان مرجحو داره فلان مرجحو داره. وقتی ممیزو داره، این روایت ممیز داشت، دیگه سطحش میره بالا، دیگه قوی تر میشه، دیگه اون روایت اگر مرجحات داشته باشه تأثیر گذار نیست، چون ممیزه دیگه، یعنی مقابلش زخرفه، باطله. اگر لم نقله فضربوه علی الجدار، اگر این تعبیرات باشه معناش اینه که اون دیگه باید دور بندازید، به درد نمیخوره، از حجیت ساقطه.
همش باید زخرف بندازیم بیرون، مخالف لا موافق دیگه نیست دیگه.
خب حالا اون مصادیقش رو در تخصیص و تقیید نبرید، در جاهای دیگه باید ببرید. یعنی اگر تخصیص باشه اون ممکنه عنوان مخالفت بهش صدق نکنه مثلا، حالا باید بحث کنیم. ولی مثلا تباین رو بگیم یا عموم خصوص منوج رو بگیم، در عموم خصوص مطلق بیاییم بگیم اینجا مخالفت نیست. این عرض کنم برای این که میتونیم این رو جمع عرفیه. خب همین، اگر تباین باشه یا اگر عموم خصوص منوج باشه. خب حالا اجازه بدید.
اگر رفتی مخالف کتاب باشه که تخصیص و تقیید اصلاً تصور نمی‌کنیم که ما بگیم حجت قطعی نیست.
بله، حالا برای توضیح مطلب، اینکه یک موقعی است که مخالفت تباینی است، اگر این خبر محتواش تباین با قرآن داره، به هیچ عنوان قابل جمع نیست. این یه صورته که ما نظرمون این است که مرحوم شیخ انصاری هم همینطور، مرحوم محقق خویی هم همینطور، که اگر مخالفت تباینیه، در اونجا زخرفون باطلون فضربوه علی الجدار. اگر مخالفت عام و خاص مطلق، جمع عرفی داره، عرف میتونه جمع کنه، الجمع مهما امکن اولا من الطرف. یه روایت معتبر میتونه بیاد مخصص قرآن بشه، مقید قرآن بشه، اگر معارض نداشته باشه. اما اگر معارض داشته باشه، همون مخصص و مقید هم نمیتونه باشه. چرا؟ به جهت اینکه این اگر معارض نداشت میتونست مقید باشه، میتونست مخصص باشه، ولی حالا که معارض داره در مقابل اون آیه قرآن، اون آیه قرآن میشه موافق یکی از این دو. وقتی عام قرآنی موافق یکی از این دو شد، وقت مرجح او میشه یا ممیز، حالا یا مرجح یا ممیز، و به نتیجه از اون روایت دیگر مقدم میشه و نمیتونه دیگه او بیاد تخصیص بزنه، تقیید بزنه. علا ای نحوین کان، چه اسمشو بذارید مرجح، چه اسمشو بذارید ممیز، اون روایتی که با قرآن موافقه ترجیح پیدا میکنه در مقام تعارض بر اون روایتی که باهاش معارضه، از او قوی تر میشه و لذا او از درجه اعتبار ساقط میشه. حالا یا بگید که ممیزه که اصلا از حجیت ساقط میشه، یا اگه بگید مرجحه، حجتیست که بالاخره ما نمیتونیم بهش عمل کنیم چون این مرجح داره. پس بنابراین یکی از جهاتی که در اینجا مهمه این است که ما این رو مرجح میدونیم یا ممیز میتونیم. بله، در صفحه 305 القول الثانی موافقت الکتاب، ببینید در صفحه 305 دو سطر به آخر، صفحه 305 دو سطر به آخر، القول الثانی موافقت الکتاب من قبیل تمییز الحجه عن اللاحجه و لیست من المرجحات. ببینید آدرس دادیم، صاحب کفایه این نظریه رو پس پذیرفته، عرض کنم که مرحوم عاشق حسین حلی پذیرفته، بله دیگران پذیرفتن، آیت الله سبحانی هم در ارشاد العقولشون همین نظریه رو قبول کردن که موافقت کتاب از ممیزات نه از مرجحات. قال المحقق الخراسانی، صاحب کفایه، ان فی کون اخبار موافقت کتاب من اخبار الباب نظرن، من اخبار الباب یعنی از باب تعارض خارجه. چرا؟ وجهه قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجت. صفحه 306 سطر اول. احتمال ان یکون خبر مخالف کتاب اصلا حجت نیست، به شهادت ما ورد فی انه زخرف و باطل. روایت که ما در پاورقی ذکر کردیم، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. خیلی مهمه ببینید در پاورقی، ببینید ما لم یوافق، نگفته ما خالف الکتاب، بلکه ما لم یوافق. اگر یه حدیثی با قرآن موافق نبود اون زخرفه. یا روایت دیگری باز همون در پاورقی ببینید، قال سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الى الکتاب و السنه و کل حدیث چی لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. نگفته مخالف، غیر موافق. تو مجلس شورای اسلامی سه گروه دارید، بگید موافق، مخالف، ممتنع. ممتنع جزء کدومه؟ لا یوافقه، موافق نیست اما مخالف هم نیست. یعنی ممتنع ها هم جزء چی هن؟ جزء لا یوافق هن. یعنی اونایی که سکوت میکنن، یه موقع میگید یک کسی ضد انقلابه، یک کسی میگید انقلابیه، یکی میگید بی تفاوته، اون بی تفاوت ها هم لا یوافقن، لا یوافق، موافق نیستن اما مخالف هم نیستن. این تعبیر لا یوافق خیلی گسترده تر از مخالفه. مخالف نیست اما موافق هم نیست. میفرماید اگر با قرآن موافق نبود بندازیدش کنار، کنارش بزنید.
اینجا به نظر میرسه این نمیشه قیاس کرد، اطلاع اگر موافق نبود حتما موافق، مخالف مخالف نبود هم موافق دیگه. مثالی میشه پیدا کرد؟
ممتنع چی شد؟
ممتنع تو مدرس بله، ولی
اینجا هم همینه دیگه. شما یه کسی مخالفت میکنه، یه کسی موافقت میکنه، یه کسی ساکته. این که ساکته اسمش چیه؟ شما بگید اون که ساکته اسمش چیه؟
مجلس.
نه مجلس، نه مجلس. قرآن در مورد این روایت ساکت است، چی اسمش میگیدید؟ بابا قرآن در مورد این یه روایتی، الان شما یه داست،
من یه روایتی دارم، باید پیدا کردم. اگر موافق قرآن باشه باید توی قرآن یه برای این معینی پیدا.
درست.
اگر مخالف قرآن باشه باید برای عدم تاییدش یه چیزی پیدا.
خب اگه هیچی پیدا نکردی چی کار میکنید؟ هیچ معینی پیدا نکردید، نه بر علیهش نه بر لهش، این چی میشه؟ چی؟ کل شیء مردود علی کتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. خب اینم یه روایت. باز در پاورقی باز ببینید، عن ابی عبدالله قال ما آتاکم عنا من حدیث لا یصدقه کتاب الله فهو باطل. قرآن تصدیقش نمی کنه، یعنی ساکته، یا مخالفشه یا ساکته. اگه قرآن نسبت به یک روایت ساکت بود اونم کنار بگذاری. بله. و اذا جاء کل حدیثان المختلفان فقسهما على کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها فهو حق و این لم یشبهها فهو باطل. اینم یک روایت. در هر صورت متن رو ببینید، او انه لم نقله و کذا صدور او الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکون موهونا. کسی روایتی که مخالف کتابه دو مشکل داره، هم صدورش مشکل داره هم ظهورش مشکل داره. یعنی اگر نمیتونید با قرآن تطبیقش بدید، ناچارید توجیهش کنید، ظهورش مشکل پیدا میکنه. اگر نتونستید با قرآن تطبیقش بدید، صدورش مشکل پیدا میکنه، اصلا صادر نشده، دروغه، جعله. در مقابل قرآن اگر روایتی باشه، لم نقله و کز از صدور او الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکون موهونا بحیث لا یعمه ادلت و اعتبار سند. اون که میگیم سندش صحیح هست، نه اصلا صحیحه نیست، به درد نمیخوره چون مخالف قرآنه. او الظهور میگه ظاهر حجته، ولی ظاهری حجتی که مخالف قرآن نباشه. اگر مخالف قرآنه، اون ظاهرم به درد نمیخوره. کما لا یخفا فتکون و هذه الاخبار، مرحوم آخون نتیجه میگیرن، پس این اخبار در مقام تمییز حجت عن لا حجتن، لا ترجیح الحجت على الحجه. باطله دیگه، همینو میگیم. بله، یعنی حرف آخون همینه. یلاحظ علیه، این فرمایشات فرمایشات مرحوم آخون بود، ولی ملاحظات ما بر فرمایش ایشون اینه. مقبوله عمر ابن حنظله چی میگفت؟ خذ به اعدله ما، خذ به افقهه ما، خذ به اورعه ما، خذ به اصدقه ما، خذ به اوسقه ما، خذ به مشتهر بین اصحابک. بعد میفرمود بر این که خذ به ما وافق الکتاب. خذ به ما وافق الکتاب رو جزء چی شمرده بود؟ جزء مرجحات. پس موافقت کتاب جزء مرجحات، نه جزء ممیزات، طبق مقبوله عمر ابن حنظله که خودتون همه قبول دارید روایتشو، جزء مرجحات نه جزء ممیزات. یلاحظ علیه اولا به ان المقبوله صریحتون فی ان موافقت الکتاب من المرجحات. تازه از مرجحات هم که هست، در آخر مرجحات ذکر شده و ذکرت بعد از شهره، بعد از مشتهر بین اصحابک، بعدش خذ به ما وافق از کتاب. این یک اشکال. ثانیاً اشکال دوم این است که لابد من حمل روایات الوارده فی انه زخرفون و باطلون اولم نقله علی المخالفت بالتباین او بالعموم من وجه بحیث لا یصح الجمع العرفی. اون روایاتی که میفرماید زخرفون، باطلون، فضربوه علی الجدار و امثال اینها، مربوط به مخالفت تباینیه یا مربوط به اونجاییست که عموم خصوص من وجه باشه. اما جایی که بین دو روایت بتونیم جمع عرفی بکنیم، اینجا از بحث دیگه لا یوافق و یخالف و اینها خارجه. بله، لابد من حمل روایات الوارده فی انه زخرفون او باطلون او لم نقله علی المخالفت به تباین او بالعموم من وجه بحیث لا یصح الجمع العرفی للمخالفت بالعموم المطلق و به هذا یمکن الجمع بین الروایات. جمع بین روایات اقتضا میکنه که اگر تباین یا عموم خصوص من وجه باشه، ما بگیم زخرفون، باطلون، لم نقله. اگر عموم خصوص مطلق باشه، جمع عرفی داشته باشه که عرف میتونه بین این دو جمع بکنه، مثل این که میگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، اینو میتونه جمع عرفی بکنه عموم خصوص مطلق رو. اینجا اونجاییست که میگیم خذ به اشهر ما، خذ به مثلا و امثال ذلک. یعنی جمع عرفی اگر وجود داشته باشه، اصلا از باب تعارض خارجه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.